رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان ارجمند سلام و سپاس فراوان که تا این لحظه با برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی اید. نشر دویم مجله شامگاهی را برایتان از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. امروز سه شنبه 25 ژانویه سال 2011 میلادی است. ساعت هم در اینجا 4 بعد از ظهر است و در شهر دوشنبه 8 شب. این نشر مجله را هم با نشر اخبار جهان شروع میکنیم که همکار ما طاهر سفر تهیه نموده است. طاهر بفرمایید.
سلام شنونده ارجمند و در ابتدا سرخط خبرها. در بمب‌گذاری فرودگاه دمدی دبی مسکو دو شهروند تاجیکستان کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. مجمع پارلمانی شورای اروپا گزارشی را بررسی می‌کند که در آن رئیس جمهوری کوسوو را با جنایت‌های سنگین متهم کردند. نجیب میقاتی میلیاردر لبنانی رئیس جمهوری نخست وزیر کشورش تعیین شد. پیکره نفرتیتی را به مصر برنمی‌گردانند. تفصیل خبرها. وزارت امور خارجه تاجیکستان گفت که در انفجار در فرودگاه دمدی دبی شهر مسکو دو شهروند تاجیکستان کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. دولت نظری سخنگوی وزارت به رادیوی آزادی گفت
سفارت تاجیکستان ستاد مخصوص تأسیس داده بود و این ستاد کار میکند. تا حاضر 2 نفر کشته شده است و 13 نفر جراحت برداشتند که در شفاخانه های گوناگون شهر مسکو تاوبت میگیرند.
روز گذشته بر اثر بمب‌گذاری انتحاری در فرودگاه دمدی دبی دست کم 35 نفر کشته و بیشتر از 110 تن دیگر زخمی شدند. بعد این حادثه دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه تروریسم را جدی‌ترین تهدید به امنیت کشورش خواند. او قول داد که مقامات هر کاری ممکن را انجام می‌دهند تا مسئولان این جنایت را به پای کرسی محاکمه بکشند.
تمام کار را باید انجام داد تا راهزنهایی که دست به چنین جنایت زده اند تشخیص، افشا و به دادگاه کشانده شوند. لانه های آنها باید نابود کرده شود.
تا کنون کسی مسئولیت حمله ها را بردوش نگرفته است، ولی غالبا آن را کاری دست تندروان در قفقاز شمالی خواهند خواند. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. مجمع پارلمانی شورای اروپا امروز گزارشی را برای بررسی دریافت کرد که در آن هاشم تاچی رئیس جمهوری کوسوو به ارتباط با گروه‌های سازمان یافته جنایی متهم شده است. گزارش مذکور را وکیل شویتزاریگی دیک مارتی تهیه کرده است و در آن میگوید هاشم تاچی زمانی جنگ پارتیزانی علیه سربستان در آخر سالهای 1990 رهبر یک حلقه گروه جنایی بود که رقیبانش را میکشت و مواد مخدر و اعضای بدن سربای کشته شده را قاچاق میکرد. حکومت کوسوو این گزارش را بی‌پایه و اساس و بدگویانه خواند. میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان نجیب میقاتی نامزدی گروه تندروی حزب الله را نخست وزیر تعیین کرد. او از این میلیاردر لبنانی که راهی سیاست را پیش گرفته است خواست حکومت آینده لبنان را تأسیس دهد. نجیب میقاتی گفت مذاکرات برای تشکیل حکومت نو را روز پنجشنبه آغاز خواهد کرد و از تمام جناح‌های سیاسی لبنان خواست اختلاف نظرهایشان را کنار گذارند. سعد حریری نخست وزیر موقت قبلا گفته است که به حکومت تحت نظارت حزب الله نمیپیوندد. گروه شیعه مذهبی حزب الله ماه انور با ترک حکومت ائتلافی سعد حریری سببی پراکنده شدن آن حکومت شد و امروز هزاران نفر علیه تعیین نجیب میقاتی به مقام نخست وزیر در لبنان اعتراض کردند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. در دادگاه عالی ترکستان محاکمه زین العابدین منان افک مولای ادامه دارد که او را به تشویق افراطگرایی و برانگیختن عداوت مذهبی متهم میکنند. انور احمدوف دادرس دادگاه عالی میگوید
با ماده های برانگیختنی کینه عدالت و نظام ملی و دینی و نژادی با منانوف زین العابدین عیبیان کرده شده است. بغیر از آن برای دعوتی عمومی در مال برآوردن فعالیت اکستریمیستی نیز عیبیان کرده شده است. همین حال باشد با بررسی پرونده ادامه دارد رسوی نزدیک با اتمام میرسد.
با گفته مقامات زین العابدین منانوف در پاکستان تعلیم مذهبی گرفته و به شاگردانش در ناحیه شرقی نوراباد اصولهای جنگ را می‌آموخت. گزارش مفصل در ادامه برنامه است. سازمان بین المللی کار میگوید سال گذشته در سراسر جهان 205 میلیون نفر بیکار بودند و انتظار می‌رود که تعداد آنها امسال کمی کاهش یابد. این سازمان انتظار دارد که میزان بیکاری در جهان امسال کمتر از 1% کاهش یافته و تعداد بیکاران به 203 میلیون نفر خواهد رسید. و یک بنیاد آلمانی درخواست دولت مصر برای برگردانیدن پیکره 3400 ساله ملکه نفرتیتی را رد کرد. برای دیدن این پیکره قدیمی زیبا که در آثارخانه برلین گذاشته شده است، سالانه 1 میلیون نفر می آیند. شورای عالی آثار عتیقه مصر از بنیاد آثاری فرهنگی پروسیه که مالک آثارخانه برلین است، خواسته بود تا نفرتیتی را به اصطلاح به وطنش مصر برگردانند.
نشر فیشوده ای اخبار جهان منطقه و تاجیکستان بود و با تفصیل برخی از این خبرها شما را در ادامه برنامه آشنا خواهیم کرد. و اگر در پی جستجوی اخبار تازه هستید، پس به نشانه های سامانه اینترنتی ما یعنی www.azadi.org یا www.azadi.tj مراجعه کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و اکنون سرخط چند گزارش اصلی مجله شامگاهی. بعد از ترکش هم در دمجه دو در این حادثه دو شهروندی تاجیکستان کشته شدند و طبیبان وضعی 5 تن از تاجیکان زخمی را سنگین ارزیابی میکنند. سلفیان قبادیان آیا واقعا هم با القاعده رابطه داشتند؟ مقامات امنیتی ختلان دو گروه سلفی ها را آشکار و بازداشت کردند. و ایشان زین العابدین در برانگیختن عداوت مذهبی عیبدار می شود. بررسی مرافعه روحانی معروف در دادگاه عالی تاجیکستان. سرخطی چند گزارش مجله خبری بود و هم در کلبار دیگر مطالب جالب شنیدنی هم داریم که در ادامه برنامه تقدیمتان می شود. این نشری مجله رو هم از موضوع انفجار در فرودگاه دمدی دوی شهر مسکو شروع میکنیم که بر اثر آن دست کم 35 نفر کشته و بیش از 150 تن دیگر مجروح شدند. دمیتری مدویدیف رئیس جمهوری روسیه روزی سه شنبه خطای امنیتی را سبب اصلی ترکش در دمدی دوی نامید و مجازات عاملان آن را طلب نمود.
باید از همه چاره ها کار گرفت تا راهزن های به این جنایت دست زده آشکار گناهشان تایید و به دادگاه کشیده شوند. لانه های این راهزن ها نوابسته به آن که به آنها چی نام نهاده اند باید از بین برده شوند. با آنهایی که مقاومت می کنند طوری در این گونه حالت ها می باید حرف رد و بدل نباید کرد. آنها باید همانجا نیست و نابود کرده شوند.
مدویدیف در پیام تلویزیونیش پس از لحظه سکوت در گرامی داشت خاطره قربانیان ترکش احساساتی بود و اشک چشمان خود را پاک میکرد. او مسئولین و مامورین امنیتی فرودگاه دمدی‌دوا را شدیداً انتقاد کرد و گفت که محض کمبود تامین امنیت به بمبگذاران امکان داده است تا که در سر آدم ترین جای فرودگاه ترکش را سازمان بدهند. و اما مسئولین دمدی‌دوا این اتهام را قبول ندارند و میگن که مسئولیت تامین امنیت در بینای فرودگاه بر دوش کارمندان وزارت امور داخلی روسیه است. در همین حال کارشناسان امنیتی کمبود امنیت در فرودگاه دمدی‌دوا را اقرار میکنند. سیمیان برو عالم فرهنگستان علوم روسیه که دروازه معین کننده تشعشع هسته‌ای را اختراع کرده است میگوید فرودگاه دمدی‌دوا تنها یک چنین دروازه را خریداری کرده، اما با بهانه آنکه خود دروازه تشعشع خطرناک دارد از استفاده‌اش دست کشیده است. در ترکش در دمدی‌دوا بنوشته خبرگزاری های روسیه شهروندان 8 کشور فرانسه، ایتالیا، اسلواکیا، آلمان، بریتانیا، تاجیکستان، آذربایجان و قرقیزستان به هلاکت رسیدند. دولت نظریم سخنگوی وزارت امور خارجه تاجیکستان در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی بر اثر ترکش در دمدی‌دوا کشته و مجروح شدن شهروندان کشور را تصدیق کرد. او گفت که هنوز شام دوشنبه در سفارت تاجیکستان در شهر مسکو ستاد ویژه تأسیس شد و دیپلمات ها به جای حادثه با بیمارستان ها رفتند.
دیروز بعد از اون ترکشی که در فرودگاه دمدی‌دوا شهر مسکو با وقوع پیوست، سفارت جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه یک ستاد تأسیس داد که از کارمندان سفارت و کارمندان نمایندگی های مقامات حفظ حقوق تاجیکستان که در مسکو هستند ترتیب یافتگی بود. فوراً یک گروه به فرودگاه دمدی‌دوا فرستاده شد و چند گروه دیگر به آن بیمارخانه های شهر مسکو و شهرهای اطراف که به آن جای ها مجروحان انتقال گردیده بودند. تا حاضر 2 نفر کشته شده است و 13 نفر جراحت برداشتند که در شفاخانه های گوناگون شهر مسکو تاوبت میگیرند. از جمله 5 نفر آنها جراحت وزنین برداشته است و حالت دیگران حالت میانه وزنین معنی داد میشود.
در همین حال عبدالله دولتوف رئیس اتحادیه تاجیکستانیان روسیه میگوید شاید باری اول تفتیش هر مسافر هواپیمای خطسیر دوشنبه مسکو از سوی خدمات گوناگون فرودگاه دمدید و به منفعت این مسافران بود.
مسافرای تاجیک بسیار تفتیش میکنند و اونا را دوام دارند، بسیار دور و دراز تفتیش میکنند، بسیار عذابشون میکنند. همین نوبت این چیز با اونا کمک کرد برای که بسیار داشتند تا تفتیش کردن. اونا که اکثریتش نبر آمده بوده در همون جای بغازگیری بودن، برای این تلفات کم شده نه شکری خدا نه باشد تمام پیشوازگیر و زیاد بودن میبر آمده یکان فلاکات زیاد میشد. خیریت که خدا را هم شما خوب.
تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت ترکش در فرودگاه دمدیده را بردوش نگرفته است، اما از حالا مقامات انگشت اتهام سوی ستیزه‌جویان اسلامی منطقه قفقاز شمالی میکنند. گفته میشود ترکش را مرد تنامند تقریبا 30-35 ساله انجام داده است. بنابر گزارش ها یک زن مرد طلب نیز شاید در این عملی تروریستی دست داشته باشد. و ما برخی رسانه های روسی با اشاره به شاهدان میگویند که ترکش را یک مرد سیمای اروپایی داشته تشکیل کرده است. عین حال مقامات امنیتی و حفظ ترتیبات سه شلیکی و ساکنان ولایت مسکو را جستجو میکنند.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما را هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمل
مجله شبگاهی را با گزارش شو از تاجیکستان ادامه میدهیم. در نوحی قبادیان ولایت خلطان دو گروه پیروانی جریان سلفیه بازداشت شدند که گفته می شود با شبکه های بین المللی تروریستی از جمله القاعده و حرکت اسلامی ازبکستان رابطه زیچ داشتند. مقامات محلی گروه های سلفی را در تلاشی از راه قاچاق برای تحصیل مذهبی به خارج تاجیکستان فرستادن نابالغان و حتی با روح زوری تغییر دادن نظام فعلی و تمامیت ارضی تاجیکستان عیب دار می خوانند. اما برخی از کارشناسان محلی با این عیب مانی ها و از جمله رابطه یک گروه خرد محلی با شبکه چون القاعده با نظر شبه می نگرند. موضوع را همکار ما در شهر قرغان تپه ناصر جان مامورزاده پیگیری کرده است.
در ناحیه قبادیان ولایت ختلان اخیراً دو گروه پیروان جریان ممنوع شده سلفیه بازداشت گردیدند. مقامات ناحیه قبادیان میگویند در پی تحقیق طولانی مدت پیوند و ارتباط این دو گروه به شبکه‌های بین‌المللی تروریستی از جمله القاعده و حرکت اسلامی ازبکستان معلوم شده است. عبدالمومن الفاتف رئیس ناحیه قبادیان با تصدیق این خبر گفت سروران این دو گروه سلفیه نزدیک به 60 نابالغ محلی را با بهانه تعلیمات اسلامی جلب و هدف داشتند در آینده از راه های غیر رسمی آنها را به خارجه سفر بر کنند.
همین اومه برن همجا تروریست تور میکرد. یکان جای کشیدش نیست، گروه هست، تو که ایران میگیم که نیست. هدفشون یک چیزه بایو، سلفیه و باقبیزی ما پیش بودن.
ناحیه قبادیان که در 162 کیلومتری جنوب شهر دوشنبه واقع است، همچنین در سرحد ازبکستان و افغانستان قرار داشته به ادعای مقامات امکان عبور و مرور غیرقانونی آدمان از قلمرو این ناحیه بیشتر بوده است. محمد اقبال امام‌الدین کارشناس محلی از ناحیه قبادیان میگوید خطری تعلیمات مذهبی خانگی به آن اندازه بزرگ نیست که مقامات حکومتی ناحیه حساب میکنند و افزود جلب شماره زیادی نابالغان به گروه های افرادگرا و تمرین های جنگجویی و غیر اسلامی دیدن آنها در یک ناحیه خرد نظیر قبادیان غیر واقعی به نظر میرسد. کارشناس تخمین میزند که مقامات میخواهند با هدف ترس دادن ساکنان محلی آنهایی را که به تعلیمات مذهبی مشغولند به گروه های تروریستی و اکستریمیستی ربط می دهند. جناب امام‌الدین افزود
یکی از راه های در دهات از دیگر کارهای غیر بازگرداندن نابالغان این تعلیم گرفتن یعنی که به تدریس مشغول شدن اما نابالغان در نزد دولت‌ها است. لیکن یک مینوسی کاری ملوهای ما در تاجیکستان همین است که اکثر ملوهای ما دانش کدوی دنیاوی ندارند و از قانونگذاری های جمهوری تاجیکستان برخوردار.
در همین حال نظری انوارف مسئول شعبه امور دین در حکومت ناحیه قبادیان میگوید تنها به چند نفر مدرس در ناحیه قبادیان اجازه شده است که به یک تعداد نورسان الفبای نیاکان و ارکان اسلام را بیاموزند.
سواد کیوای میکنه فقط برای آموختن همه دو سه کلمه املایی و است.
یاد گرفتنی الفبای نیوگم.
جناب انور فوزود حکومت ناحیه قمادیان جوانان و نورسان را که میخواهند در برابر تعلیم در مکتب های همگانی همچنین تعلیمات اسلامی بگیرند میتواند به مدرسه های رسمی شهرهای قرغانتپا و کلاب و ناحیه خوالنگ ارسال کند. و اما حکومت ناحیه قمادیان سفری جوانان و نورسان محلی به خارج کشور را برای تحصیل موقتا منع کرده است. عبدالمومن وفاتوف رئیس ناحیه مذکور در شرح این تصمیم میگوید در گذشته هم پیروان جریان سلفیه ده ها نورس و جوان محلی را با بهانه تحصیل از راه های غیر قانونی با خارج بردند.
داخل فرزندای موزی زبان مادری را گم کاگیا بوده و در یک خانه اوغل وره میندازه شکنه میبره بیچاره شو اومدن نمیتونه پدر مادرش امروز اهمیت کار کردیسه که ما اورا چخیل بیوری.
برای نخستین بار نیست که مقامات ولایت ختلان گروه و جریان های سازمان یافته سلفیه و جماعت تبلیغ را در میانجیگی با راه یافتن جوانان و نورسان به مدرسه های خارجی متهم میکنند. چند ماه قبل مقامات حکومت ناحیه دنقره هم گفته بودند که اکثر جوانان محلی به طور پنهانی زیر تأثیر اعضای سازمان رسما ممنوع جماعه تبلیغ به دانشگاه های اسلامی خارجی راه یافتند. رئیس دنقره همچنین اشاره کرده بود که در فرستادن جوانان دنقرگی به کشورهای اسلامی یا راه بلدی آنها برخی از منصبداران محلی در ناحیه هم دست داشتند. تا این زمان بیش از 530 طالب علم ختلانی از جمله 4 زن که در مدارس کشورهای اسلامی تحصیل میکردند به زادگاه های خود باز آورده شدند. نصیرجانی مرزاده رادیوی آزادی قبادیان ولایت ختلان.
بازداشت دو گروهی سلفی ها در ولایت ختلان که به ادعای مقامات با شبکه القاعده و حرکت اسلامی ازبکستان رابطه داشتند. در دادگاه عالی تاجیکستان بررسی پرونده جنایی زین العابدین مانانوف معروف با ایشان زین العابدین نورآبادی یکی از روحانیان شناخته کشور ادامه دارد. ایشان زین العابدین هم در برانگیختن عداوت مذهبی و دعوت برای اعمال افرادگرایانه گمان بر می شود. اما زین العابدین مانانوف اتهام دادستانی را رد کرده است. با تاکید دادرس پرونده در صورت تایید شدن اتهام ایشان زین العابدین شاید از 5 تا 10 سال محکوم به زندان شود. تفصیل موضوع را از همکارمان در شهر دوشنبه خورشید همدم می شنویم.
بررسی پرونده جنایی زین العابدین مانانوف معروف به ایشان زین العابدین نورآبادی را دادرس دادگاه عالی تاجیکستان انور احمدوف در دست دارد. آنگونه که جناب احمدوف بر رادیوی آزادی گفت زین العابدین مانانوف بر اساس دو ماده کدکس جنایی تاجیکستان متهم دانسته می شود.
با ماده های 189 قسم 1 این برانگیختن کینه عدالت و ایزای ملی و دینی و نژادی با مانانوف زین العابدین عیبان کرده شده است. بغیر از آن با ماده 307 قسم 1 قسمی یک برای دعوتی عمومی در عمل برآوردن فعالیت اکستریمیستی نیز عیبی نو کرده شده است.
اما با گفته جناب احمدو در جریان محاکمه متهم اتهامات وارده در برابر خود را رد کرده است که موقع و مورد تحلیل قرار گرفته شده و به آن بهای حقوقی داده خواهد شد. زین العابدین مانانوف در آخرهای ماه سپتامبر سال گذشته با دنبال فرار 25 محبوس از بازداشتگاه موقت کمیته امنیت ملی و درگیری ها در دره کمراب منطقه شرقی تاجیکستان بازداشت شده است. این بود که شیرخان سلیمزاده دادستان کلی تاجیکستان در آغاز ماه اکتبر سال گذشته در یک نشست مطبوعاتی ضمن تایید این خبر گفته بود که ایشان زین العابدین همراه با 4 فرزند بازداشت شده و تحقیقات مقدماتی همدستی او با گروه های فعال در ناحیه رش را نیز ثابت کرده است.
مانانوف زین العابدین امام خطیب مسجد جماعت سمسالف ناحیه نورآباد که او خودش تعلیمات دینی را در پاکستان گرفته است، امروز از جانب مقامات حفظ حقوق جمهوری تاجیکستان دستگیر کرده شده و حبس گرفته شده است که با این گروه های تروریستی علاقه زیج دارد و آنها را از نگاه معنوی و از دیگر پهلوها دستگیری می نمود. از آن جمله 4 نفر پسران خود این دامولو اعضایان این گروه های تروریستی می باشند و غیر از این باز 3 نفر دیگر خیشتبران نزدیکش، پسران برادرانش و دیگر خیشتبران نزدیکش اعضایان گروه های وی می باشد.
دادستان کلی تاجیکستان تاکید کرده بود که تحقیق مقدماتی مشخص کرده است که زین العابدین مانانوف در منزل خود به جوانان طرز پیشبرد فعالیت های چریکی را درس می داده است. وکیل دفاع و پیوندان زین العابدین مانانوف از اظهار نظر در رابطه با پرونده جنایی وی خودداری کرده و گفتند که تنها پس از اعلام حکم دادگاه میتوان سر آن قضاوت کرد. اما در حالی که مقامات دادستانی زین العابدین مانانوف را از امام خطیبان مسجد جماعت سمسالق ناحیه نورآباد میدانند و او را در برانگیختن کینه و خصومت مذهبی و دعوت برای به عمل برآوردن فعالیت افرادگرایی متهم میدانند، افراد آگاه میگویند این روحانی در طی تقریبا 10 سال گذشته به دلیل مریضی رسالت امام خطیبی را بر دوش نداشته است. حتی به اطلاع حکمت الله سیف الله زاده مسئول مرکز تحلیلی دیالوگ، ایشان زین العابدین در منطقه خود از روحانیان شناخته است و هرگز عقیده خود را بالای نفر دیگر تحمیل نمی کند و اتهامات علیه ایشان زین العابدین را غرض بیش نمی داند.
گروه های دیگر یعنی نشستگان یا نمازگزاران دیگر پیشنهاد کردند که نمیشود که چنین یک کاری را به این طرز انجام دهیم، یعنی نماز را با رکعت های کمتر. او مخالفت نکرده است. اگر اینجو برانگیختن مذهبی باشد در مخالفت نکردن، پس باید که اندیشه کرد. اما در قسمت اون که دعوت به جهاد هست، هر یک انسانی که در مقابل یک خطر، در مقابل یک زشتکاری، در مقابل یک فساد مخالفت میکند و کاری رو انجام میدهد، این جهاد است.
در همین حال انور احمد و دادرس دادگاه عالی میگوید بررسی پرونده زین العابدین منانوف در حال انجام یابی است و از احتمال دور نیست که تا آخر هفته روان دادگاه حکم ایشان زین العابدین نورآبادی را صادر کند. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
مرافع دادگاهی زین العابدین مولان منانوف معروف به ایشان زین العابدین نورآبادی در دادگاه عالی تاجیکستان.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
و باز هم از مسائل تاجیکستان. آژانس نظارت مالی و مبارزه با فساد کشور سال گذشته حدود 108 میلیون سومان ضرر و سرقت از بودجه دولتی را آشکار کرده است. در نشست خبری فتح سید رئیس آژانس نظارت مالی و مبارزه با فساد گفته شد که خرید و فروش زمین به یک تجارت اصلی مقامات محلی تبدیل شده است. رئیس آژانس از یک سرقت بزرگ مالکیت دولتی در کمیته دولتی رادیو و تلویزیونی نزد حکومت نیز یادآور شد. گزارش احمد کریم دولت، خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه.
مقامات آژانس مبارزه با کروپسیا و نظارت مالی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان میگویند که در کمیته رادیو و تلویزیونی نزد حکومت کشور دزدی مالکیت دولتی را به اندازه کلان آشکار نمودند. فتح سعیدوف رئیس آژانس مذکور گفت در نتیجه سنجش مالی در کمیته رادیو و تلویزیونی تاجیکستان دزدی حدود 2.5 میلیون سومانی آشکار شده است. آقای سعیدوف گفت وابسته به این پرونده جنایی باز شده و تفتیشات ادامه دارد.
و میدونید که اصلا از حساب همین پنهان کردن همین وقتی رکلامه ها رکلامه را میچینند وقتی همین صاحب کارخانه میبیاد پلان میگیرن نقد خزینه به درآمد نمیکنند خصوصی خود میکنند. یافتیم همه حالات هاش از اساسناک هست اینجا و نسبت همین حالات هم با پرونده جنایی بیدار کردیم.
در حال این اظهارات از سوی آژانس ضد کروپسیا پخش می شود که دو هفته پیش در جلسه سالانه حکومت تاجیکستان رئیس جمهور امامعلی رحمان نیز از فعالیت کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان انتقاد کرده بود و پیش از آن هم مدیر بخش تجارت کمیته رادیو و تلویزیون با جرم گرفتن 35 هزار دلار رشوه از سوی مقامات آژانس ضد کروپسیا بازداشت شده بود. اما آقای سعیدوف رئیس آژانس ضد فساد تاجیکستان همچنین گفت یکی دیگر از ظهورات جنایتکاری خاصه در میان مقامات محلی خرید و فروش زمین است. با گفته او خرید و فروش زمین به یک تجارت رهبران محلی تبدیل شده است.
هیچ وقت به اجازه چرمون روبروی بلویشون و یک وجه زمین هم بودن نمیتونن این برای مخ شرایط هم نمیتونن. از این عبارت که خیلی همون رئیس ناحیه در این کار دست دارد.
اما با اصلاح قانون جنایی تاجیکستان اکنون برای خرید و فروش زمین مجازات شدیدتر یعنی محروم شدن از آزادی تا 8 سال پیش بینی می شود. مقامات آژانس ضد فساد تاجیکستان در حال از دست آورد و فعالیت های خود حرف می زنند که برخی کارشناسان می گویند این نهاد طول فعالیت خود نتوانسته است به توقعات جامعه پاسخ بگوید، بلکه عمدتاً کار نهادهای دیگر مبارزه با فساد نظیر دادستانی را تکرار کرده است. امنیت عبدالنظر تحلیلگر تاجیک می گوید با چند دلیل کار این نهاد مؤثر شده نمی تواند. اول اینکه فساد اداری اساساً از سوی مقامات سر می زند چی در محل ها و چی در مرکز، اما از سبب آن که همه این مقامداران نمایندگان ریاست جمهوری هستند آژانس ضد کروپسیا قادر نیست علیه آنها مبارزه کند. از سوی دیگر پستی سطح زندگی و بحران به پایان اقتصادی در تاجیکستان به هیچ نهاد مجال مبارزه با فساد را نخواهد داد. امنیت عبدالنظر می گوید
در کشوری که تمام ساختارهای آن غرق
فساده باشن این اگنتی که امروز شدن هیچ قدرتی ندارد اون را اصلا راهی بکنند. در دوره شروع این اجنسی نبود، خود وزارت امور داخله و پاکتو داستان اینه کلن از او دخش می براوردن. لیکن امروز هیچ کس را داده نمی آورد. با خود ضرورت نیست که بودجه مرا بین بودجه خراب مرا بار خرابتر نکنند.
اما مقامات اجنسی این مبارزه با فساد تاجیکستان می گویند که در حال حاضر مبارزه با این ظهورات و یا آغاز پرونده های جنایی و تفتیشات در این زمینه تنها وظیفه این اجنس است. و آن از زیمه دیگر نهادها از جمله دادستانی گرفته شده است و این دلیل آنها کاری ارگانهای دیگر انتظامی را تکرار نمی کنند. ولی تجربه برخی کشورها از جمله کشورهای دیگر منطقه سرانجام دست برداشتن از چنین یک نهاد مستقل مبارزه با فساد را نشان می دهد. با گفته صاحب نظران مؤثرترین راه مبارزه با فساد بالا بردن سطح زندگی و اقتصادی کشور است. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. امروز مرحبا جبارو و رئیس کمیته علم معارف و سیاست جوانان مجلس نمایندگان پالاته پایانی پارلمان تاجیکستان با خوانندگان سامانه اینترنتی رادیوی آزادی صحبت راست و با سوال های آنها پاسخ داد. میزبانی صحبت اویل آنلاین همکاری ما خوشید همدم بود و او ابتدا از خانم جبارو و نظرش را درباره این صحبت پرسید.
با استفاده از فرصت خیلی مناسب به همه اون شنواندگان و اشتراک کنندگان این صحبت مستقیم برای اشتراکشون در محاکمه لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند منداری خود را بیان میکنم.
نصرت سوال داده است که هدف از قبول لایحه قانون درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند چیست و اصلا چی ضرورتی پیش آمده است تا این گونه قانون قبول شود؟
با محترم نصرت همین رو گفتنی هستم که هدف اساسی تهیه نمودن لایحه قانون درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند این خود طلب زمان است، سری وقتی است. برای چی؟ برای اینکه در زمان جهانی شوی، در اون زمانی که مشکلی های زیاد بالا به میان آمدند در تعلیم و تربیت فرزند، مسئله های حل طلب خیلی و خیلی زیاد هستند و برای به تنظیم حقوقی در آوردن مناسبت های وابسته به تعلیم و تربیت فرزند، وابسته به بلند برداشتن مسئولیت پدر و مادر و اهل جامعه در تعلیم و تربیت فرزند، وابسته به پایداری مناسبت های اویلاوی ضرورت به میان آمد که همین لایحه قبول کردند. بغیر از این سوال دیگری محترم دلاور اوید با وخوری با انتخاب کنندگان خود، خوشبختانه من وکیل از حوزه انتخاباتی رقم 2 نوحی اسماعیل سامانی شهر دوشنبه هستم و من مستقیما همه روزه امکانیت با اونها وخوری رو دارم با انتخاب کنندگان خود. بغیر از این طبق دستوری مجلس نمایندگان در وخوری هایی که با انتخاب کنندگان شده گذاشتند در همه اون محله هایی که با حوزه انتخاباتی داخل می شوند من اشتراک نموده بودم در وخوری ها و برای در حل مشکلاتی که اونها داشتند انتخاب کنندگان مراجعه می کردند البته مساعدت نمودم و باز من گفتنی هستم که از فرصت مناسب استفاده برده انتخاب کنندگان بغیر از اونهایی که با حوزه انتخاباتی من داخل می شوند از سبب اون که من از رئیس کمیته مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان اوید به علم معارف فرهنگ و سیاست جوانان می باشم، همه رضا می توانند به من مراجعه نمایند و من حرکت می کنم که در حل مشکلات اونها مساعدت نمایم، دستگیری نمایم اونها رو.
پوره از پاسخهای مرحبا جبارو رئیس کمیته علم معارف و سیاست جوانان مجلس نمایندگان تاجیکستان بود با سوالهای سامانه اینترنتی رادیوی آزادی. صحبت کامل را میتوانید از سامانه اینترنتی ما پیدا و مطالعه کنید. و اینجا شنوندگان ارجمند نشر دومی مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه برنامه ویژه گفتارهای یک روز با شما و آینی ما دارا تقدیمتون خواهد شده.